جلسه 49 هم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جملات زیارت شریفه جامعه کبیره مستشفعون الالله عز و جل بکن و متقربون بکن الیه و مقدمکن امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. در این جملات خطاب به آستان اقدس اهل بیت علیهم السلام که من شما را به عنوان شفیع در پیشگاه خدا اتخاذ می کنم، مستشفعم، مستشفع یعنی من استشفاع می کنم و از شما تقاضای شفاعت می کنم و شما را بین خود به خدا واسطه قرار می دهم و متقربم بکم الیه، به وسیله شما می خواهم به خدا نزدیک بشوم و در تمام حوائجم شما را جلو می افکنم، در همه کارها و در همه حالات شما را پیش روی خود قرار می دهم و به شما متوسل می شوم. کلمه استشفاء، کلمه تقرب، کلمه توسل که همه اینا به این معناست که واسطه ای قرار می دهیم که اون واسطه وسیله بشود بین ما و خدا، مقرب ما بشود، ما را به خدا نزدیک کند، شفاعت کند، وساطت کند که فیض خدا و رحمت خدا به ما برسد. که حالا در همه امور دیگه وسیله قرار میدیم و شفاعت ازش میخواهیم، یعنی هم در عقایدمون، هم در اخلاقیاتمون، هم در اعمالی که انجام میدهیم، حوائجی که داریم، گناههایی که مرتکب شده ایم، درجاتی که میخواهیم به دست بیاوریم که هم در آمرزش گناهان ما شفیع بشوند و هم در بالا بردن درجات ما شفیع بشوند و هم در برآوردن حاجات ما شفیع بشوند و هم در این که فیض خدا، رحمت خدا، رزق خدا و هر گونه ای به ما برسد به وسیله اونها برسد. این شفاعت به طور مطلق مسئله وساطت و وسیله انگیزی دیگه، این قانون توسل که دست به دامن شدن، این توی نظام خلقت هست، این نظام خلقت بر حسب تکوین و آفرینش همین جوره، یعنی همه موجودات همه دست به دامنن تا به ذات اقدس حق برسند. ما موجودی که خودش مستقلن مستقیمن با ذات اقدس حق در ارتباط باشه جز وجود اقدس ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله فقط اون وجود اقدس که دیگه واسطه ای میان او و خدا به این کیفیت که غیر خودش باشه ما نداریم. حالا او هم باز وسیله داره، منتها وسیله او دیگه قابل اقتناع برای ما نیست، اون اقرب الوسائل اوست، اقرب الوسائل وجود اقدس ختمی مرتبته و لذا همه موجودات در این عالم با توسل، با استشفاء دارن به کمالات خودشون میرسن. داری شک کنی خود انسان که دیگه حالا بله اشرف مخلوقات هست به زعم خودمون، بگیم خود این انسان در رسیدن به مقاصد خودش، به کمالاتی که دارد، به خارج از خودش محتاجه، شکی درش نیست، به خارج از وجود خودش محتاج است. هزاران موجود در عالم کار میکنن، از جمادات، نباتات، حیوانها، انسانها، از زمین، از آسمان دست به دست داده ان تا این انسان بتواند به یکی از مقاصد خودش برسه، مقاصد خودش برسه. تا اینها نباشه نمیتونه اصلا برسه. همیشه انسان به خارج از خودش محتاجه، دست نیاز دراز میکند به همه این موجودات، از جماد و نبات و حیوان و انسانها و زمین و آسمان، همه اینها. اون شاعرم ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار، همه اینها در اون کار میکنن تا تو نانی بکفاری، یه لقمه به دستش بره، چقدر کار کردن، چقدر عوامل در این عالم کار کردن تا این لقمه نان به دست شما رسیده دیگه. شما خودتو به دست آورده ای؟ در این به دست آوردن لقمه نان مستقلی؟ به کسی نیازی ندارید؟ خودتون درست کرده اید؟ معلومه که هزاران هزار عوامل کار شده کرده اند تا این به دست ما رسیده. همه موجود به همین کیفیت هم. تمام موجودات به همین منوال در رسیدنشون به کمالات مقصوده نوعی خودشون دست به دامن هم. دست نیاز به سوی سایر موجودات دراز کرده اند تا برسند به اون مقصد خودشون دیگه. این هیچ انسان با شعوری نمیتواند منکر این مطلب بشود که برای رسیدن به مقاصد به این آثار و خواص موجودات محتاجه. میشود کسی مثلا اثر بخشی موجودات منکر بشه؟ هر موجودی اثری دارد، باید اثر خودش ببخشد تا دیگری در پرتو اثر او به اون مقصود خودش برسه. انسان تشنه این کاسه آب را که برمی‌دارد با همین توسل می‌کند به همین آب دیگه، یعنی این آب را وسیله قرار میده برای رفع آتش که اگر نباشه تشنه است دیگه. انسان تشنه با نوشیدن آب میرسد به سیراب شدن. این سیراب شدن مقصد اوست، میخواد سیراب بشه. ولی میشه خود سیراب بشه بی وسیله؟ خونه بکنه. حتما باید دست دراز کند، ظرف آب را بردارد و بنوشد. خودش توسله، خودش استشفاء است، یعنی وساطت میطلبد. از همین ظرف آب شفاعت میطلبد، وساطت میطلبد که تو واسطه باش من سیراب بشوم. یک آدم سرمازده دست نیاز به سوی عوامل آتشزا دراز میکند تا گرم بشه دیگه. معلومه تا یه بخاری، یه کرسی، یه شباژ، یه چیزی نباشه که گرم نمیشه که. نیاز به اینها داره دیگه. یک انسان بیماری نیاز به دارو داره. این دارو اثر بخش نیست؟ این همین قرص مسکن این اثر بخش نیست؟ آیا بیمار نیاز به این ندارد؟ دست نیاز به سوی دراز نمی کند، از او شفاعت نمی خواهد، از او وساطت نمیخواد، او را وسیله قرار نمیدهد. خب معلوم این بیمار همون قرص مسکن را وسیله قرار بده. این خودش توسله دیگه. به توسل چیه؟ توسل یعنی وسیله انگیزی. به قول صاحب المنجد یا راغب، مفرد راغب، الوسیله ما متقرب بهی الالغیر. اونه که انسان به وسیله او به دیگری میرسد خودش وسیله هست. و با آب به رفعتش میرسه، با دارو به بهبودی میرسد. مثلا همه اینا. انسان جاهل متوسل به عالم میشود، به وسیله عالم دانا میشود. این معلومه تا دست به دامن او نزند از جهلش بیرون نمیاد. میخواد به وسیله او از جهل بیرون بیاد دیگه. خب این هم شاگرد متوسل به معلم میشود، جاهل متوسل به عالم و دانا می شود، فقیر متوسل به غنی می شود، به وسیله او از فقر بیرون میاد. خب همه اینها توسل است و استشفاء دیگه. این قابل انکار نیست. منتها انسان مادی مسلک تمام اینها را توجیه می کند به خواص طبیعی اشیاء. این آثار که هر موجودی دارد این خاصیت طبیعی اون موجود است که این اثر را دارد. انسان الهی مذهب نه، بحث رو میبرد روی همون طبیعت اشیا. بگه اونه که این طبیعت درش هست این از کجاست؟ این خاصیت بخشی که این اثر بخش است این از کجاست؟ خود این که داره این قرص مسکن مثلا اثر بخش، این مال کجاست؟ این تب از کجا درش پیدا شده؟ چطور شده که این خاصیت اثر بخشی دارد؟ حالا یه خوب بحث دامنه رو خواستم اجمالا اشاره کنم که مادی مسلک تمام این آثار را مستند می کند به طبیعت اشیا، ولی الهی همه داره مستند می کند به مدبری علیم و حکیم و حسابگر که روی نظم و حساب دقیقی هر شیئی را طبیعتی درش قرار داده. و اون طبیعت هم اثری از خود بروز میدهد. چشمه از سنگ برون آرد و باران از میغ، انگبین از مگس نحل و در از دریا بار. اون قدرتی که این طبایع را در اشیاء قرار داده و دنبال اون طبایع آثار خواص پیدا می شود، این مستند به مبدع علیم و حکیمه. پس هم مادی و هم الهی منکر این نیستن که اشیاء وسیله می شوند که انسان به هدفش برسه. پس این قانون کلی و قانون طبیعی است. منظور این بود که توسل در نظام خلقت یه قانون طبیعیه، استشفاء در نظام خلقت قانون طبیعیه، تقرب یعنی هر موجود ناقصی دست به دامن کامل میزند تا قرب پیدا کند، به اون کمال نزدیک بشود دیگه. این طبیعی نظام ناموس واقعی و تکوینی. و بعد هم به قرآن که میرسیم بینیم خوب بسیم و هم دستورش همینه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای باوردارانی که در عالم قبول کرده اید مبدعی تا کمال مطلق است، شما که میخواهید به کمالاتی برسید باید دست به دامن حرکت کنید. به هم دستورش همینه. همونطور که نظام تکوین ما را دعوت می کند به توسل و استشفا، قرآن هم که کتاب تشریع است اون بار هم دعوت می کند. فطرت دیگه، دین فطریه. فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. فطرت توسل درش هست، استشفا درش هست، تقرب درش هست. شریعت هم مطابق فطرت دستور توسل میده: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اتقوا الله یعنی خلاف نظام حرکت نکنید، تقوا داشته باشید، بپرهیزید از تخلف از نظام. این نظامی که من به وجود آوردم نظام توسله، نظام استشفاء است، نظام دست به دامن شدنه. شما هم باید بخواهید به من، به قرب من، به کمالی که برای شما مقدر شده برسید، باید توسل داشته باشید. ابتغوا الیه الوسیله، دنبال وسیله بگردید، اتباع کنید، یعنی طلب کنید، بگردید، بجویید اون وسیله ای که شما را به اون کمال برساند به دست بیاورید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خب حالا بحث علمی دارند و که وسیله ایز اطلاق دارد و تمام اون چرا که میتواند بشر را برساند به قرب خدا و کمال مطلق، اون وسیله است. چون آیه اطلاق داره همه رو میگیره. اون چه که وسیله تقرب هست میگیره. حالا در خطبه نهج البلاغه اون داریم که ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه الایمان بهی و به رسوله و الجهاد فی سبیله و کلمه الاخلاص. این داره مولا میشمارند که همه اینها توسلن، وسیله تقرب به خدا هستن. نماز هست، روزه هست، کلمه توحید هست، ایتاء الزکات هست، صوم شهر رمضان هست، حج البیت و اعتماره، حج بیت و عمره بیت هست، صلت الرحم هست، صلت السر، صدقت السر، پنهانی انفاق کردن هست، صدقت العلانیه، بله در آشکارا انفاق کردن، انفاق علنی، انفاق آشکارا، هر کدام در حد خودشون، همه اینها وسیله، ولی محدود به اینها نیست. تا برسیم به خود ائمه دین علیهم السلام که دیگه بالاترین وسائل هم دیگه، همه وسیله هم، ولی در رأس همه اینها وجود قدس خود اونهاست. اونها که دیگه مظهر کمال الهی هستن، اونها بیش از همه چیز میتوانن بشر را به قرب خدا برسانن. حالا در روایت فراوان قبل نمیشه در ذرف حالا نیم ساعت یا 20 دقیقه که صحبت میشود که به همه اینها فهرستوار اشاره میشود. این آیه داریم، این هم که خطبه نهج البلاغه داریم، این هم که باز حدیثی از سلمان فارسی رضی الله عنه نقل شده. او نقل کرد گفت که در بهار هست، این حدیث در مجموعه ورام هست، ظاهرا از کافی هم نقل شده. حالا احتمال که اونجا او گفت که سمعت محمدا صلی الله علیه و من از رسول خدا شنیدم، که می‌فرمود ان الله عز وجل یقول، خدا فرموده دائه بادی اولیس لی من لهو اولیس من لهو الیکم حوائج و کبار، آیا مطلب این نیست؟ تو خودتون جریان این نیست؟ اگر کسی به شما حاجتی دارد، حاجتی بزرگ نه کوچکان، حوائج فراوانی داره و شما هم نمیخواد برابرید، حاجتتون سنگینه و نیاز به این هست کسی را پیش شما شفیع قرار بده، چون پیش شما آبرومنده، شما به حرمت او حاجت رو برمی آورید. خودشون سنگین حاجتش، به این سادگی شما تن زیر بار نمیدید، اما اگر رفت کسی را پیش شما آورد که خیلی محترمه، پیش شما آبرومنده، که اگر بر نیاورید حاجت او را بی حرمتی شده به او، اگر آورد شما چه میکنید؟ خب معلومه شما که می توانید برابری، ولی چون حاجت او سنگینه نمی خواهید. خودش عرضه این را ندارد، اینقدر لیاقت ندارد که شما برش کار کنید، ولی او را که آورد، اون شخص محترم را شما انجام میدید. آیا اینطور نیست؟ خدا از بنده ها سوال می کند، یا عبادی اولیس من له الیکم حوائج کبار، اینطور نیست؟ اگر کسی نسبت به شما حاجت بزرگی سنگینی دارد، لا تجودونه بها، حاضر نیستید که عمل کنید برابرید حاجت سنگین او را، الا ان یحتمل علیکم به احب الخلق علیکم، مگر برود محبوب ترین و عزیز ترین کسی را پیش شما بیاورد، او شفاعت کند. تغزونه چرا؟ کرامتن لشفیعه، چون شفیع محترم بوده، آبرومند بوده، به خاطر او رفع حاجت می کنید، اگه او نبود نمی کردید. بعد فرمود الا، حالا بشنوید از من که خدای شما هستم، فعلمو بدانی ان اکرم الخلق علیه و افضلهم لدیه، بدانید گرامی ترین مخلوقات پیش من، با فضیلت ترین آب و من ترین اونها پیش من، محمد و اخو و اخو علی رسول خاتم است، برادر او علی امیر و من بعدهما الائمه الذين هم الوسائل الیه، رسول خدا و علی مرتضی و ائمه اطهار علیهم السلام، اینها وسائل پیش من هستند. الا فلیدعنی من اهمت حاجتم، حالا متوجه باشید، اعلام میکنم هر که حاجتی دارد، هر که دارد که حاجتش مهم است، یرید نفعها، میخواد منفعتی ببرد، یا بلایی برش نازل شده، مصیبتی آمده، فشار برش آورده است، او دهته و داهیتون گرید کف ضررها، میخواد به حوائجی برسد، میخواد دفع بلا کند، باید فلید اونی به محمد و آله تکیمی از من بخواهد، بخواند مرا اما بی وسیله نه، و بخواند برا ولی با رسول من، با علی و امیر و ائمه دین علیهم السلام، التجبین طاهرین، اغذیها له احسن ما یغذیها من، تستشفعون علیه به اعز الخلق علیه، من قضا می کنم حاجت او را به بهترین وجهی که شما به خاطر اون شخص آبرومند حاجت کسی برمی آورید، من به بهترین وجهی حاجت شما را برمی آورم، اون چه میخواهید میدهم، اون بلایی که ما دفع بشود میکنم اگر از این راه وارد بشه. خب این هم حدیثی، اون آیه را داریم به تغییر این وسیله، اون هم خود بین عجب بلاغه، و این هم که حدیثی که نقل شده بزرگان ما از سلمان شده، اون هم جمله ای از صدیقه طاهره سلام الله علیها که در همون خطبه قرائی که در مسجد یثرب داشتن، ضمن همون جمله این آمده، احمد الله الذي لعظمته و نوره یبتغی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله، خدا را شکر کنی اون کسی که آسمان ها و زمین، هر که در آسمان ها و زمین است، بخواهد از او مددی بگیرد، باید با وسیله برود، و نحن وسیلته فی خلقه، وسیله او در مخلوقاتش ما هستیم، ما را وسیله قرار داده، دامن به دست شما داده، حالا شما اگر میخواهید دست به دامن ما بزنید، از این راه رو به سوی خدا حرکت کنید. این هم این حدیث مرحوم صدوق رضوان الله علیه، ایشان هم نقل میکنن از امام باقر علیه السلام که سند را تا به رسول خدا میرسانم که فرمود روز قیامت بهشتی ها بهش رفتن، جهنمی ها در جهنم ساکن شدن. بنده ای را محکوم به عذاب میشه. حالا خب ما دیگه نمیدونیم که مراتب عذاب و گناهان چه مقداره چطور بوده، به هر حال محکوم به عذاب شده، او را میبرن در میان جهنم و حالا 70 خریف اونجا محکوم به عذابه. 70 خریف میماند تو، حالا خریف هم گفتن که 70 ساله، هر خریفی 70 سال، حالا 70 تا خریف در جهنم پناه بر خدا میبریم. بودون ما از اونها نباشیم، برای اینکه ما به حمدالله حالا ما محبیم و کانون حب اهل بیت از قلبهای ما بود. ما هم تو راهیم انشاءالله دیگه، حالا خیلی منحرف نیستیم. خب مراقب باشیم که این گرد و غبار معاصی خیلی جرم نداشته باشه که ناچار بشویم در جهنم ما را شستشو بدهن، به اونجا نرسیم. تا در دنیا هستیم را بشویم، تطهیر کنن، وقتی از اینجا می رویم دیگه محتاج به گوشمالی نباشیم. ولی گوشمالی می خوان کسانی که آلوده بروند، گوشمالی می خوان برای این که معلوم این خودی از محب بینه، از معلومه این محب بوده، ولی در این حال چون جرم گناهان از زیاد بوده و لذا این محکوم شده به عذاب. ما در روایت هم داریم از خود مولا علیه السلام داریم که اتکال نکنید به صرف این که حالا ما محبت به خاندان اسمت داریم، بی پروای در گناه باشید، تکیه نکنید به این مطلب، نه از اون طرف باشید که بگید ما عملمون کافیه، نیازی به محبت اهل بیت نداریم، نه از اون طرف بگفتید که بگید که محبت داریم دیگه ولش کن دیگه، حالا بی پروا اینجور نباشید. برای که هستن تو محبین ما، اون دیگه اون نهایت درجه خباستشون هست، تو محبین ما هست کسی که به قدری گناهان سنگینه در دنیا و برزخ هم تصفیه نمی شود، باید حتما در طبقه اول جهنم، حالا اون زیرین که مال منافقینه، اونها طبقه اول جهنم سطحیه، چون طبقه اول سطحیه، مال اون کسانی هست که گناهان سطحیه، خیلی عمیق نیست، در اون طبقه میبرن. 300,000 سال باید معذب بشه تا زمینه شفاعت ما فراهم بشه و شفاعتش کنیم. یعنی بالاخره محب علی جهنمی خالد نخواهد بود، این شکی درش نیست، اما آلوده ها را باید تطهیر کنن دیگه، اینو معلومه. تا در دنیا هستن خب تطهیر می شوند، دم جان دادن در برزخ همینجور، ولی گاه جوقات جرم گناهان خیلی سنگینه، باید اونجا تطهیر بشه دیگه، و این مشکله. حالا این آدم 70 خریف هست، مثل این که اصلا یادش می رود که محبت علی هم یادش می رود، اصلا گاه اینجور می شه که روی سیاهی جرم گناه به قدری عمیقه یادش می ره، تا بعد از 70 خریف متوجه می شه، تازه یادش می آد بگید ربه اسألو که به حق محمد و اهل بیته لما رحمتن، خدای تو را قسم می دم به حق رسول اهل بیتش من نجاتم بدی. همین که این جمله به زبانت جاری می شه، خدا به جبرئیل خطاب می کنه برو در میان جهنمی بنده ما را بیرون بیار. بعد او میگه اما تو آفه چجور بروم، دست رو میدهن که ما بر تو برد و سلام میکنیم، بر تو آتش را سلام سلامت میکنیم. در کجا هست؟ در فلان گوشه جهنم و در یه چاهی و با زنجیرهایی. به هر حال جبرئیل میرود و او را از اون میان زنجیرها بیرون میآورد، بعد میستد در موقف. خدا میفرماید که چقدر در عذاب بودی؟ بگه نمیدانم چه مقدار بودم، یادم نیست. بعد میفرماید که قسم به عزت و جلال خودم، اگر این کسانی که اسمشون رو بردی و مرا به اونها قسم دادی، اگه اینها نبودن لحظه به لحظه بر عذابت میافزودم، ولی من بر خودم حتم کردم هر کس دست به دامن اینها بزنن و مرا به اینها قسم بدهد، من بر خود حکم کرده ام از گناهانش بگذرم و او را نجاتش بدهم، و لذا چون تو قسم دادی مرا به حق اونها، تو را گذشتم از اون گناهانت و نجاتت دادم. این هم یک روایت که نشان میدهد وسیله و عظما اونها هستن که راه نجاتی نیست. آره جنگت اهل تسنن هستن که اونها خب ما خیلی اعتراضاتی دارن و حملاتی دارن، میگن این درست نیست که شما خدا را به حق اونها قسم میدیم. بگه اون حقی بر خدا داره. با اینجور میگه. اون مخلوقم. بگه مخلوقم حقی بر خالق دارد. ای شما بگید به حق علی، به حق حسین مثلا، مگر علی علیه السلام، مگر امام حسین حقی بر خدا داره که ای شما به حقش قسم میدیم؟ بگیم بله، خدا حق معین کرده برای اونها. نه که اون حقی بر خدا دارن. هیچ مخلوقی حقی بر خالق ندارد، ولی خود خالق بس که احترام برای مخلوقی قائل است، برش حق معین میکنه. یه قرآن هم داریم، وکان حقا علینا نصر المؤمنین. این صریح قرآن، ما خودمون قرار داده ایم، حق قرار داده ایم که مؤمن حق دارد از من بخواهد تا یاریش کنم. کان حقا علینا، خب بالاترین مؤمن اونا هستن دیگه. وقتی صریح قرآن این باشه که مؤمن حق بر خدا دارد، ولی نه اینکه خودش ذاتن داره، من جعل حق کردم، خودش جعل حق دی کرده، احترام کرده، او حق داده که حق داری از من بخواهی. کان حقا علینا نصر المؤمنین. پس ما نمیگیم که مخلوق بر خالق حق داره، خالق برای این مخلوق حقی معین کرده و رو اون حق قسم میدهیم که خودش معین کرده. بعد اونا میگن بله شفاعت این مقدار خوبه که شما مثلا از پیغمبر یا امام بخواهید که درباره شما دعا کند، مثلا اونم در حال حیاتش، چون تا زنده است میتوانید ازش بخواد که دعا کند، همین مقدار. ولی ما روی ادله ای که داریم عرض شد که حالا مجال گفتار همه اونا که نیست، که ما ادله ای که داریم نه بالاتر از اینا. بله هم می توانیم از امام بخواهیم که برای ما دعا کنند، برای ما استغفار کنند، و هم حق داریم از خدا بخواهیم، قسم بدیم خدا را به حق اونها، و هم از خودشون بخواهیم که حوائج مرا برآورد. ما همه اینا رو می خواهیم، یعنی برون دلیل ثابت می کنیم. همون گونه ای که میتونیم خدا را قسم بدیم به حق اونها، و هم میتوانیم از خودشان بخواهیم که شما وساطت کنید، شفاعت کنید، دعا کنید مریض ما خوب بشود، بلکه از خودش میخواهیم که مریض ما را شفا عنایت کن، از خودش میخواهیم که فقر مرا برطرف کن، مرض مرا برطرف کن، از خودش میخواهیم، منتها باذن الله. یعنی ما معتقدیم خودشون توانای در عالم هستن، ولی به اذن خدا توانای در عالم هستن، به اذن خدا. یعنی خدا قدرتی به اونها داده، علم محیطی به اونها داده که اونها ارادهشون تأثیر می کند در عالم. اونها می خواهد همون گونه که به عیسی ابن مریم علیه السلام به اراده اش خلاقیت داده که میگه انی اخلق لکم من الطین، من خلق می کنم. همینجور ما میگیم علی علیه السلام خدا اراده ای بود داده که خلاق است، میتواند بسازد، بمیراند، زنده کند، بهش ببرد، جهنم ببرد، میتواند. ولی زمور ادله هم خدا را قسم میدیم به حق اونها، و هم این که از خود شما که دعا کنید، و هم از خود شما میخواییم که به ما شفا عنایت کنید و حوائج ما را برآورید. بعد این اشکال هم گاهی میشه که خب مگر خدا خودش حاضر نیست، مگر نمیبیند، مگر نمیشنود؟ او که مرا میبینه، از حبل الورید بر من نزدیکتره، از رگ گردن به من نزدیکتره، و برای این شکنی میشنود، سمیع است، علیمه، حاضرم هست، قادرم هست که. و چرا از خودش نمیخوایید مثلا بگید که واسطه قرار میدید؟ اشکال. بگیم بله، ما نخواستیم بگیم که خدا نیاز به واسطه دارد، ما نیاز به واسطه داریم. یعنی ما اون ارزه را نداریم، اون لیاقت نداریم که بلا واسطه از خودش بخواهیم، ولی او قادر است، او قادر مطلقه، عالم هم هست، سمیع هم هست، همه چی همه درست، همه اینها، ولی ما اون لیاقت را نداریم که مستقیما از او کسب فیض کنیم. خودش گفته به فقیل این وسیله دیگه، یعنی خودتان به سمت من میایید بلا واسطه نیایید، بلا واسطه نباشید، با واسطه بیایید. تمام عالم اینجوره. مگه خدا قادر نیست خودش بدون آفتاب، بدون باران بذر را برویاند؟ قادره دیگه، اما این بذر لیاقت نداره. تا آفتاب برش نتابد، تا باران برش نبارد، استعداد این که ولی یمن از ذر او نمیخواد، او شریک فرموش نمیخواد، از این طرف نفس از این طرفه، این نمیتواند بلاواسطه کسب فیض کند. این کره ماه از جاذبه زمین خارج بشه پودره، غبار میشود. زمین هم باید در جاذبه خورشید قرار بگیره، اگر کنار برود پودر میشه. خداوند چنین قرار داده نظام خلقت رو، باید منظومه شمسی آفتاب باشد تا زمین باشه، زمین باشه تا ماه باشه، آب باران ببارد تا علف بروید، جبرئیل نازل بشود که وحی بر قلب رسول الله برسه، اسرائیل بیاد تا قبض روح کند. نه اینکه خدا قادر نیست قبض روح ما کنه، نه، نظام بر اینه. خلقت ما اون اندازه ارزه ندارد که مستقیما مورد قبض روح خدا قرار بگیره، مورد دادن روح قرار بگیره. اسرافیل واسطه است در بین که اون روح میدمد در اجساد، اسرائیل هم واسطه است در بین، قبض میکند ارواح را. تمام عالم به همین کیفیته، همینطور تمام موجودات در حال نقص دست به دامن کامل ها هستند، در قوس صعود به استراحه اونها که اهلش هستند، در قوس نزول همه برکات از بالاترها به پایین ها میرسه، در قوس صعود هم تمام پایین ها دست به دامن بالاتر ها هستند تا برسن به اون حجاب عقربی که رسول اللهه، که دیگه از او وسیله بالاتر نیست. اینم حدیثه که باز از امام صادق علیه السلام ظاهرن، ان رسول الله آخذون به حجت ربه و نحن آخذون به حجته و انتم آخذون به حجتنا. این خیلی صریحه، فرمود که رسول خدا دست به کمربند خدا زده، ما دست به کمربند رسول زده ای، شما هم باید دست به کمر ما بزنید. رسول الله آخذون به حجته، حجزه یعنی اون لنگی که میبندن و گره میزنن، لنگ به کبر میبنده گره میزنن، اون جای گره رو میگن حجزه. حالا خدا لنگ نداره که بسته باشه به گره باشه، لنگ اینجا کنایه است، یعنی عظمت. ازار خدا عظمت، کبریا خدا ازار، ردا ازارو عظمتو و رداو کبریا. ازار که گفته میشود حجزه همون عظمته. یعنی خلاصه رسول خدا دست به دامن خداست، ما هم دست به دامن رسول اللهیم، شما هم دست به دامن ما باید باشید. نظام خلقت چنینه که انتم آخذون به حجتنا. اون آیه هم که داریم که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلکم تفلحون، میخواد به فلاح رسول برسد برسید، هم صبر داشته باشید، هم مصابره، هم مرابطه. و سه تا آیه فرموده، اصبرو و صابرو و رابطو. ائمه دین تفسیر کردن آیه را، فرمودن صبر یعنی خودداری از یعنی فرائض، صبر یعنی فرائض را انجام بدهید، تحمل کنید زحمت فرائض واجبات را، صابرو مصابره یعنی از معاصی پرهیز کنید، چون پرهیز از معاصی مشکل تره، به اصراح اهل ادب به باب مفاعله رفته. مصابره یعنی کسی حمله کنه به آدم، آدم بخواد دفاع کنه اینجوری گناه به شما حمله میکنه، مصابره کنید یعنی با شدت تحمل کنید، بعدم رابطه داشته باشید با امام، رابطو با ائمه دین در ارتباط باشید، صبر در فرائض، مصابره از معاصی و رابطو باید پیوند به ما داشته باشید تا به فلاح و رستگاری برسید دیگه. خب این هم که این حدیث یحیی بن اکثم، چون شب هم شب شهادت امام جواد علیه السلام، یحیی بن اکثم میدونی اینجا قاضی‌القضات بوده در اون روز در کشور اسلامی، و این مرد خیلی میکوشیده که اصلا خب مأمون خلیفه عباسی دیگه، یه کاری کنن که تحقیر کنن، عظمت ائمه را بشکنن. این بود که خیلی مناظره داشت با امام جواد علیه السلام. خب امام جواد به حسب ظاهر کودکی بود، کودک خردسالی بود دیگه بعد شهادت پدر بزرگوارشون. اینا میپوشیدن که به قول خودشون آبرو بریزن مثلا، اینا رو تحقیر کنن در میان مردم. مناظرات زیاد داشته، میدونیم که اون قصه سید در حال احرام اینا رو که سوال کرده و در مجلس مأمون معروف بود. حالا این یکی از مناظرات این بود، خودش گفت که من مناظرات یاد داشتم با ابن رضا امام جواد علیه السلام، و تا رسیدم یه روز در مدینه کنار قبر پیغمبر اکرم برخورد کردم به ایشون. خب ظاهرم کودکی بود دیگه، بعد سوالاتی کردم، جواب شنیدم. گفتم آقا من یک سوالی دارم، خجالت میکشم که بگم. فرمود که من بگم به تو سوال تو چی هست. انا اخبرو که قبل ان تسالنی، قبل اینکه تو بگوی من بگم که چی میخوای بگی. گفتم بفرمایید. فرمود تسالنی عن الامام، راجع به مسئله امامت میخوای از من سوال کنی، یعنی برای تو قابل قبول نیست که من به حسب ظاهر کودکی هستم من مقام امامت داشته باشم دیگه. اینو میخوای بپرسی، شر میکنی، خجالت میکشی که مثلا نکن بی احترامی باشه من دیگه. خب بله واقعش این بود، سوال همین بود. بعد اون میگه که اون نقل میکنه که امام اشاره کردن بود چوب دستی خودشون که دستشون بود، تا اشاره کردن این به زبان در آمد. این کافی هم نقل میکنه بر اون کلی به زبان در آمد. گفت که ان مولای امام هاز از زمان به خوبت خود شد. بله آقای من صاحب من امام این زمان است و حجت خدا هم. او نقل میکنه که این کیفیت خوب معنی اون که ما میدیم پیوند با امامان داریم، خبر شناسایی داریم که معرفت داریم به حالشون، تو اونا نیازی ندارن نه جوابها را تعلیم بگیرن حتی سوالها را هم، به سوال هم نیازی ندارن خودشون. دیده ایم که در یک مجلس 30,000 مسئله از امام جواد علیه السلام سوال شده جواب داره. این 30,000 مسئله برای خیلی قابل هضم نیست، یعنی توضیحاتی دارن. خب ممکنه 30,000 مثلا یکی توجهاتش همینه، یعنی امام علیه السلام میدانه تو این جمعیت فراوانی که هستن هر کس چه سوالی دارد یک جمله جواب میفرمودن، این جمله جواب قابل استماع برای همه اینها بود. یعنی مثلا 1,000 نفر 2,000 نفر که هستن یک سوال دارن، امام میدانه که نحوه جوابی ها چجوریه. گاهی به چیزایی بیان که دوش میدارن، یه نفر ترکی حرف میزنه بقیه همه میفهمن، عرب هم میفهمد، اون هندی هم میفهمد، وسیله شنیده و توی گوشت رو میذارن، یک کسی یک لغت حرف میزنه ولی همه میفهمن. او روی اعجاز خرق عادت یک جواب میدهد و تمام اون سؤالا که در ذهن هزارها نفر هست با همون یک جواب جواب خودشو میگیره. این اگر راه اعجاز خرق عادته، راجب سؤال نید بنافع ظاهرن. و من رفتم امام رضا علیه السلام رفتم پرسیدم آقا بعد از شما صاحب الامر کیه؟ فرمود آقا چون تا اون وقت امام رضا فرزندی نداشتن، تازه متولد شده و کودکی بود. فرمود اون کسی که از من ارث میبرد همون گونه که من از پدرانم ارث برده ام الان تشریف فرما میشوند. یه چندی نبود که در باز شد و کودکی وارد شد تو اتاق و سلام کرد به پدر، بعد رو کرد به من بی مقدمه. نبود اصلا در مجلسی که من از اون سوال کرده بودم، بی سابقه بی مقدمه به من. فرمود یبن نافع به تو بگویم، ما را با دیگران نمی شود قیاس کرد، ما در رحم مادر هم که هستیم حقایق و دقایق عالم بر ما روشن است، خداوند چیزی را بر ما مخفی نگه نمی دارد. این جواب اون سوالی که از پدرم کرده بود، وانگه نبوده در مجلس سؤال، این جواب اون سؤالی که از پدرم کرده بودی، حجت خدا بعد از پدر همون کسیست که الان با تو دارد سخن میگوید، من هستم. و اون گفتم من با تعجب که غرق در حیرت بودم گفتم انا اول العابدین، منم در مقابل شما اول کسی که خاضع بشود من هستم، من خضوع میکنم در مقابل شما. علی بن جعفر عموی پدرشون بود، مرد بزرگواری، پسر امام صادق علیه السلام، برادر امام کاظم علیه السلام، عموی امام رضا علیه السلام، خب در زمان امام جواد هم به قدری خضوع میکرد در مقابل نوه برادرش امام جواد علیه السلام که دیگران اعتراض میکردن آه شما با این سن و سال و موقعیت عظمتی که شما دارید عموی پدرش هستید اینقدر شما خضوع میکنید. گفت یعنی شما میخواد آفتاب را منکر بشوند، نور خورشید را هم نتوانم ببینم، خدا او را لایق دانسته به امامت، مرا با این ریش سفیدم لایق ندانسته. دست به ریشش بگیره، با آسمان خدایا اینا نمیفهمم، تو لایق دانسته ای او را به من در مقابلش خازم. درسه ی درس داشت خدا علی بن جعفر تو مسجد النبی، حلقه ی درس داشت. یه روز که نشسته بود حلقه درسش رو مشغول تدریس بود، امام جواد علیه السلام از در مسجد وارد شد. تا وارد شد آقا از جا برخاست، رفت با عجله جلو رفت و دست امام را گرفت و بوسید. امام جواد علیه دعا کرد در بارشون، فرمود خدا رحمت کند تو را عموی بزرگوار، برو جای خودت بنشین. عرض کرد آقا من شما ایستاده باشید من بنشینم، درست نیست. بعد امام تشریف بردن برای این آزاد باشه، آمد نشست تو حلقه دستش. اونها گفتن که شما اینقدر خود کوچیک میکنید در مقابل یه بچه خردسالی، عظمت برمیخیزی، دو دست رو میوزی. بعد گفت که خدایا اینها باز هم نمیتوانن توجه پیدا کنن، حقیقت را نمیشناسن، شما نمیدانید، من میدانم او چه وجودی است که خداوند او را آفریده است و چه لیاقت و عظمتی به او عنایت فرموده. من باید خادم او باشم، من در مقابل او خاضعم. حالا اینها بزرگان ما، ولی خب اونایی که قدر نمیفهمیدن یا اینکه اصلا بغض داشتن امام جواد را در سن 25 سالگی در میان ائمه علیهم السلام، کسی که از همه جوانتر بود امام جواد علیه السلام در سن 25 سالگی که نتوانستن تحمل کنن حقایق را، ولی زاغ بعد مسموم کردن. حالا نحوه مسمومیتشون آیا به وسیله ام الفضل بوده که زوجه اش بوده، دختر معمون بوده، یا اینکه به وسیله یکی از درباریانشون که شربتی فراهم شده به ایشون داده شد، به هر حال مسموماً از دنیا رحلت فرمودن، به شهادت رسیدن. حالا نمیدونیم در موقع احتضار آیا تشنه هم بودن یا در حال احتضار در حال آتش بودن، آب میخواستن و نمیدادن. ولی جد بزرگوارشان امام حسین علیه السلام به طور قطع با لب اتشان کنار آب روان سرش را جدا کرد.